ماهیتشون برای ما خیلی اهمیت داره. اگر قرار باشه که حتی بافت روسا هم تغییر کنه، خب ممکنه از اون ماهیت خودش خارج بشه. خیلی ممنونیم آقای دکتر قربانی، همچنان در خدمت شما هستیم. بخشی رو میشنویم، برمیگردیم.
روستایی در دل کویر آران و بیدگل، اما آباد و پرهیاهو.
روستای ما دو مرتبه در بخش کارآفرین و مارت معکوس نمونه کشوری شده.
بیش از 2000 نفر جمعیت دارد. روستایی که در آن کسی را نمی‌بینی فرصت کند دست روی دست بگذارد.
خانم های الله،
آبی جاش نباتی.
اینجا نظر روحی روانی واسه ما خیلی خوبه و منبع درآمد خوبی هم هست. من با این دسترنج خودم با قالی بافی تونستم برم هر امام حسین همه امام حسین رو زیارت کنم.
فرش هایی که هنر دست بانوان محمد آباد است، نذر قدوم پاک زائران عتبات آلیات است.
حدود 6 ساله ای کارگاه تشکیل شده. حدود 300 بافنده داریم که کلی بانوان روستا را شامل میشه. کلی حرم عتبات آلیات رو مفروش کردیم.
در کنار اشتغال بانوان محلی، مردان در آبادانی و اشتغال حرف اول را میزنند.
برای اولین بار در ایران ما بیش از 3 میلیون نهال گل محمدی اصلاح شده تولید کردیم. بیش از 10 نفر ما اشتغال دائم ایجاد کردیم.
ما برای روستای 2300 نفری ما همه امکانات خدماتی، رفاهی، تفریحی فراهم شده که نه تنها جوانان ما از روستا به شهر نمیرن، بلکه از شهر به روستا دارن مهاجرت میکنه.
یکی از مزیت‌های روستای ما اینه که هم نزدیک به شهر، فاصله خیلی کمی داره و هم الحمدلله همینجور امکاناتی که در شهر هست، امکانات زیربنایی و خدماتی اینجام هست.
روستای محمد آباد در سال 1390 با بازگشت بیش از 1000 نفر به روستا به عنوان روستای برتر کشور در مهاجرت معکوس معرفی شد.
پرسیدیم که به نظر شما کدام روستای ایران روستای نمونه است. برای ما پیام‌هایی رو فرستادین. شنونده گرامی نوشتن که روستای منزلاب در حاشیه سیستان و بلوچستان. شنونده دیگری هم نوشتن روستای چوپانان منظم‌ترین روستای خشی جهان، فوق‌العاده است، بی‌نظیره. و شنونده دیگری هم نوشتن روستای رونیز شهرستان استهبان که پر از جایگاه‌های تفریحیه. ممنونیم، باز هم منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. اما علی یوسفی از روستای یکی از روستاهای اردبیل پیامی فرستادن و نوشتن که لطفاً در مورد وام روستایی بیشتر صحبت کنین. خب در خدمت آقای دکتر قربانی هستیم، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. بعد از که با ایشون در خصوص این موضوع صحبت کنیم راجع به وام روستایی، تا اونجایی که ما اطلاع داریم، خب قانون اشتغال توسعه روستایی و عشایر مصوب شده، چنین قانونی ما داریم و سال گذشته هم بیش از 2500 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به جامعه هدف کارآفرین حوزه روستایی و عشایری پرداخته شد و زمینه اشتغال 68 هزار نفر هم فراهم شد. خیلی زیاده 68 هزار نفر، اون هم در یک منطقه روستایی. آقای دکتر قربانی بفرمایید این وام ها چطور و به چه نحوی داده میشه؟
نکنین تسهیلاتی که ما به دهیاری های کشور میدیم،
شما مستقیم این وام رو به دهیاری ها میدیم.
خود سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، ما به طرح‌های درآمدزا و اشتغالزایی که در نواحی روستایی توسط دهیاری ها انجام بشه بهشون تسهیلات میدیم. تسهیلات کم بهره 6 تا 8 درصد 5 ساله با یک سال دوره تنفس که تاکنون بیش از 616 میلیارد تومان به 1333 طرح در ایران دادیم که بیش از 3500 نفر اشتغال دایی ایجاد کرده که افراد شخصی هم میتونن با دهیاری تا 50 درصدشون شریک بشن، در این زمینه بتونن اشتغال ایجاد بکنند و طرحهای درآمدزا رو در روستاها به اجرا در بیارن. ولی چیزی که به شخص داده میشه اون در بحث اشتغال پایدار روستایی هست که در مجلس دهم که اون موقع مصوب کردیم 1.5 میلیارد دلار با اجازه مقام معظم رهبری برداشت شد و برای ایجاد اشتغال در روستا تخصیص پیدا کرد که مرحله به مرحله این وام به روستاییان عزیز داده میشه. همونجور شما اشاره فرمودید سال گذشته بیش از 2500 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به روستایی‌ها داده شده بود، بخشی هم در قانون بودجه و افراد تحت پوشش کمیته حضرت امام و بهزیستی کشور هم در این زمینه داده میشه که اینها به کسانی که در نهایت سرپس اشخاص حقیقی داده میشه. ولی چیزی که ما میدیم به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها با عنوان دستگاه حقوقی تسهیلات میدیم برای ایجاد اشتغال.
هدف این هست که از مهاجرت روستایی به شهرها جلوگیری بشه.
بله، هدف مهاجرت
و پدیده حاشیه نشین در شهرها شکل نگیره.
فقط مهاجرت با و ایجاد اشتغال در روستاها فقط با پول ایجاد نمیشه. بله. باید قوانین ما تغییر پیدا کنه، نگاه ها متفاوت بشه، دستگاه ها دیگه هم همراهی بکنن. بسیاری از شاخص های دیگه لازم هست که تا مجموعه اینها اگر غیر از این باشد دادن پول صرف فقط به
فایده نداره،
یعنی پول پاشی محسوب میشه و حتی منجر به هدررفع منابع در این زمینه خواهد شد.
آقای دکتر ببخشید من یک سوالی داشتم. ما الان این مدتیه این بحث آب و کمابی که توی بخش‌های مختلف داریم یه ذره داره نمود بیشتری پیدا میکنه و طبق آمارهایی که ما داریم حدود 90% مصرف آب تو بخش کشاورزیه. آیا شما این برنامه رو خواهید داشت که دهیاری‌ها با وزارت جهاد کشاورزی بالاخره یه ارتباطی برقرار کنن و در مورد کاشت محصول به کشاورزا پیشنهاد بدن؟ این باعث کمتر هدر رفتن آب میشه و یه برنامه ریزی میشه برای کشور. آیا این امکان وجود داره و زیرساخت خاصی نیاز هست؟
بله، در این زمینه دهیاری های ما با جهاد ارتباط خوبی دارن و بعضا دوره ها آموزشی هم گذاشته میشه. یه مقدار با شرایط کرونا این دوره های حضوری کمتر شده، ولی اشاره که فرمودین دقیقا همینجوری، باید این ارتباط بیشتر بشه و در قانون بودجه هر سال همون 85% بلاعوض برای آبیاری قطره‌ای و تحت فشار در روستاها داده میشه به خاطر بهره‌وری بهینه از منابع آب. واقعا ما کشوری هستیم کم آب که میانگین بارندگی ما 1/4 تقریبا جهانی است و امسال هم بخصوص در 50 سال گذشته باز منحصر به فرد بوده و شرایط ویژه‌ای در خصوص آب و هوایی داشتیم که در بعضی استان‌ها و شهرستان‌ها می‌بینم 10 تا 20 میلی‌متر بارندگی بیشتر نبوده و ارزش و اهمیت آب در دنیای مدرن امروزی با توجه به این استفاده وسیعی که از منابع آبی میشه بخصوص در کشور ما الان دو چندانه. خب این نیازمند اینه که آموزش داده بشه، آگاهی، چون هیچ کشوری در دنیا بدون آموزش نتونسته به مرز صنعتی.
خب در کنار آموزش آقای دکتر باید زیرساخت ها فراهم بشه.
بله،
چند هفته پیش راجع به کم آبیه
در قانون بودجه آورده میشه که سالیانه در بحث 85% تحت فشار، ولی این تکافو نمیکنه. این نیازمند اینه که بالاخره همون سیمانی کردن جویهای آب، آبیاری تحت فشار، آبیاری قطری و همه اینها میشه و این درختانی که محصولاتی کشت بشه که عمدتا با شرایط آب و هوایی کشور تطابق داره. مثلا بعضا میبینیم در برخی از استانهای کبیری دارن برنج.
خب دهیاری ها میتونن در این زمینه مداخله
بله،
کنن.
بالاخره این سیاست های دولت چون یه مقدار باید نیازمند آموزش از زمان هست بایستی در این زمینه مردم رو کم کم آماده بکنن و این ذهنیتی که خدای نکرده دولت مخالف کاشت مثلا محصول نیست، ولی محصولی بکاریم که با حداقل آب در این زمین مخصوصا در استانهایی که مشکل داریم بتونیم بیشترین بهره بردیم.
خب فارغ از این مبحث و مشارکت و نقش مردم، ما در ارتباط با خشکسالی و کم آبی استان سیستان و بلوچستان هفته های پیش با مسئولان صحبت کردیم، معتقد بودن که هنوز زیرساخته های شبکه آبرسانی فراهم نشده و همین باعث شده که مردم این استان دچار مشکل بشن. بخش هم برمیگرده به فعالیت های در واقع تأسیساتی و همت دولت و بخش هم خب شما اشاره فرمودین که خود مردم باید رعایت کنن به شرطی که خب آب باشد که صرفه‌جویی داشته باشن. خیلی ممنونم آقای دکتر. یک سوالی که باقی مانده و اون در ارتباط با انتخاب روستای نمونه است. قرار بود که در این زمینه با شما صحبت کنم که روستاهای نمونه رو بر چه معیار و مبنای انتخاب می‌کنین، چه معیارها و شاخصایی در خصوص انتخاب روستای نمونه وجود داره. در سال یک بار ظاهرا این کار انجام میشه و تعداد از روستاها به عنوان روستای نمونه معرفی میشه و دهیاران هم به عنوان دهیار نمونه. معیارتون برای انتخاب و تشخیص و سنجش روستاهای نمونه چی هست؟
ببینید روستاهای ما، روستاهای نمونه دارای شاخصهای متعددی هستند. مثلا در بحث گردشگری ما طبق تفاهمی که با وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری منعقد کردیم در کشور بیش از 500 تا روستای هدف گردشگری داریم. که این روستاها به عنوان روستاهای هدف گردشگری هم که ما زیر ساختای اینها را نظیر مثلا سرویس بهداشتی، پارکینگ و غیره بهیاری ها را اعتبار گذاشتیم در 4-5 سال گذشته که فراهم کنن. میراث فرهنگی هم در خصوص بازسازی، مرمت آثار تاریخی و فرهنگی که در این نواحی داره بایستی کمک هایی رو انجام بده. بله. تا زیر ساختا برای گردشگری مثلا با 500 تا از این 37,000 تا روستا به عنوان روستاهای نمونه گردشگری ما هست که اینها هم در حقیقت داره اون شاخصاش در حال بازسازی هست و اصلاح هست که ما مجدداً با یک سری شاخصها شاید برس روستاهایی بوده که تو این روستا هدف گردشگری ما نمی گنجه ولی در آینده انشالله این هم اضافه بشه. خب یه بخشش پس این روستا هدف گردشگری بود. یه سری روستا روستاهای بدون بیکار ما هستن. مثلا در ایران روستاها 60 تا روستا در حال حاضر داریم که روستای بدون بیکارن. این به عنوان شاخص گفتیم روستایی که در اونجا یک نفر فردی که در سنین فعالیت قرار داره و کار نداشته باشه اینو به عنوان روستای شاخص مثلا بدون بیکار انتخاب شده. یک سری روستاها تونستن در زمینه مهاجرت معکوس مثل روستایی که فرمودین 1000 نفر بازگشت داشته مثلا در مهاجرت معکوس اینها تونستن جذب جمعیت بکنن و کسانی که مهاجرت کرده بودن چون سیاست‌های ما عمدتاً در برنامه‌های مستمر مهاجرت معکوس و برگشت با حفظ هویت روستا چون من روی موضوع خیلی تاکید می‌کنم.
آقای دکتر قربانی بعد از انتخاب این روستاها به عنوان روستای نمونه آیا بهشون تحصیلاتی داده میشه؟ تشویق میشن؟
بله وقتی که میگم این روستاهای الان هدف گردشگری که ما سالیانه در قالب تفاهم‌نامه‌ای که داریم به اینها اعتبار می‌ذاریم برای زیرساختاش که بله. و خود دستگاه‌های دیگه
باشه. خیلی هم عالی.
خب دستگاه‌هایی که پروژه اجرا بکنن بله. مثلا روستای بدون بیکار باشه اگر بخوان مثلا در اونجا طرحی پروژه‌ای اجرا بکنن ما بهشون تسهیلات کم بهره میدیم و امکانات میدیم تا اینکه اینها بتونن در زمین موفق باشن. ولی در خصوص دهیار فرمودین با استفاده از 54 تا شاخص که ما تعریف کردیم و به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کردیم و سالیانه میاییم اون دهیارانی که در این زمینه برتر بودن و یا در مثلا اولمپیاد علمی دهیاران آزمونی که از دروس آموزشی که معرفی میکنیم میذاریم بهشون اینها رو تشویق میکنیم بهشون بالاخره پاداش میدیم.
خب در محضر شما میخواییم تا دقایق دیگر با آقای نورالله احمد بیگی دهیار نمونه روستای جوب سرخ شهرستان چردوول صحبت کنیم. در خدمتشون هستیم. آقای احمد بیگی سلام، روزتون بخیر.
سلام، ادب احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب رادیو سلامت و عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر قربانی، مرد پرتلاش بسیار دوست داشتنی و محبوب کشورمان، و از اینجا عرض سلام و ادب و احترام مجدد دارم خدمت ایشان. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. اگر اجازه بدیم ما بخشی رو میشنویم و بعد مفصل با شما در خصوص روستاتون، این که چه شد که به عنوان دهیار نمونه انتخاب شدین، در روستاتون چه کردین در خصوص پیشگیری از کرونا و همینطور توسعه ورزش. ممنونم.
در خدمت شما هستم.
از بالا که به پشت بام‌های قلعه بالا نگاه کنی یک ویژگی مشترک می‌بینی، آبگرمکن‌های خورشیدی.
چرا انتخاب کردین؟
گفتن خیلی خوبه که انتخاب کردین.
بررسی هم کردین؟
بررسی کردیم بله.
انتخابی برای استفاده به‌صرفه از انرژی پاک آفتاب.
هزینه هم دیگه نمی‌خوایم، ما گاز کپسول بریم خالی کنیم بیاریم و بعدم خب گرمی اینو نداش دیگه، اینو آبگرمکن خیلی خدایش خوبه.
هر کوچه و گذری که قدم میزنی بهسازی برای زیباسازی در جریانه.
توی تستانی ملاحظه میکنین هست، پارک کودک، فضاهای آموزشی، تفرجگاه ها و سرویس بهداشتی و بسیار نشیمنگاه ها و اینا به خاطر اینکه جذابیتش اضافه بشه و صنعت توریسم.
مثل همینجا که اوست رضا و رفیقش مشغولن.
خیلی دقیق دارین تنظیمش میکنین درست؟
بالاخره باید کار تمیز در بیاد.
قبلا سنگ لاخی بودیم، وقتی اذیت میشدن مردم واسه رفت آمد اینا.
همین کوچه الان دو تا از اهالی چه داره های خونهشون رو بنملات کردن، بنملات به رنگ کاهگل و ببین چه زیبایی به معبر بخشیده به روستا، و دو تا دیگه این کار رو نکردن و تفاوت خود احساس کنیم.
از این درهای فرسوده قدیمی تا این درهای سنتی زیبا، دریچه‌ای به خانه‌هایی که با انتخاب اهالی رنگ و رخ عوض کردند. مثل ماجرای موسا و خونه بابا نوروزش.
خونه‌های اجداد ما، خونه‌های پدرها و پدر بزرگ‌های ما بود که در حال تخریب بود، تبدیل شدن به اقامتگاه بومگردی و یه انتخاب خوب کردیم به نظر خود ما، هم در جهت اقتصادی، هم در جهت معیشتی و هم در جهت اجتماعی بافت روستامون رو احیا کردیم.
خاله طاهره هم فراوری رو برای درآمد بیشتر جایگزین فروش مستقیم محصولات کرده.
این شیره انگورمونه، مربای ده، رب گوجه سبز، همه از کشاورزی خودمون رو فراوری میکنیم و سه برابر سود داره.
مردمان خوشقلب سرزمینی میان دشت و کوهستان، اونم تو دل کویر، که با انتخاب‌های درستشون تونستن هم روستاشون رو سرسبز و زیبا کنن، هم برای خودشون خانواده‌شون یک زندگی سرزنده رو به ارمغان بیارن. حسین نورانیان، خبرگزاری صدا و سیما، روستای قلعه بالا، بیارجمند.
خانم غلام حسینی هم روستای باب تنگل زرند رو به عنوان روستای نمونه به ما معرفی کردن و خانم بیگی از رفسنجان روستای آباد رفسنجان رو به عنوان روستای نمونه معرفی کردن. سپاسگزاریم. اما همچنان در خدمت آقای دکتر قربانی، معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هستیم و همینطور آقای احمد بیگی، دهیار روستای نمونه جوب سرخ شهرستان چرداول، در خدمت هر دو بزرگوار هستیم. آقای علی اکبری، گفتگو رو شما شروع کنید.
سلام دوست. آقای احمد بیگی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. لطفی می‌فرمایید در مورد اقداماتی که توی روستا انجام دادید یه توضیح بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، برای یک روستای خوب و اینکه مردم رضایت کامل داشته باشن از دولت و دهیاری، بحث‌های مختلفی وجود داره. اولین کاری که ما در روستا انجام دادیم بعد از اینکه به عنوان دهیار انتخاب شدن اینه که آمدیم بحث پسماند رو ما اجرایی کردیم. یک مکانی برای دفع و جمع‌آوری پسماند روستا انجام دادیم در یک مکانی که مورد تایید ادارات زیر رفت بوده و بعد از اون که مردم دیدن که واقعا روستا داره نظافت میشه، یک روستای زیباست، آری از هر گونه زباله، اومدن همکاری با دهیار داشتن. بعد زیر ساخت‌ها شروع شد، سنگریزی، بیس و آسفالت روستا انجام گرفت. در مرحله بعد دفع آب‌های سطحی، جدول کشی روستا انجام گرفت. در زمینه‌های ورزشی با کمک اداره ورزش و جوانان و فرمانداری شهرستان اومدیم ایجاد و احداث یک میدان ورزشی در روستا انجام گرفت. یک خانه ورزشی در روستا ما احداث کردیم. بعد از اون آمدیم در خصوص زیباسازی و ایجاد فضاهای شاد و مفرح در روستا کارهای بسیار خوبی انجام گرفته. الان در روستای ما ورزش یک به عنوان یک کار روزمره، علارغم این که در ایام کرونا هستیم، به عنوان یک کار جدی و روزمره در روستا انجام میشه. در مدرسه با نوشتن شعارهایی در مهد کودک و رنگ‌آمیزی و نقاشی‌ها در مهد کودک‌ها و مدارس، کارهای بسیار خوبی در جهت جلوگیری از شیوع کرونا و در خصوص ورزش با کرونا انجام دادیم.
خیلی ممنونیم از شما. اگر اجازه بدیم آقای دکتر قربانی خدافظی کنیم، ظاهرا جلسه براشون پیش اومده. آقای دکتر قربانی، صدای ما رو دارین؟
بله بله.
خیلی وقت شما رو گرفتیم، من فقط از شما خواسته بودم که 15 دقیقه در خدمتتون باشیم. گفتگو خیلی طول کشید. سپاسگزارم از شما، ممنونم. ان شاءالله در فرصت دیگر باز در خدمت شما باشیم.
بندم از جنابالی و همکاران عزیزتون در رادیو سلامت تشکر میکنم و همچنین مجددن این روز به همه دهیاران عزیز کشور و پرسنل خدوم و سخکوش دهیاری ها تبریک عرض میکنم.
ممنونم، خدا نگهدارتون. اما همچنان در خدمت آقای احمد بیگی هستیم.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق
49 دقیق از افق روشن تقدیم شما میشه با موضوع روستای نمونه. از شما هم خواستیم که روستاهای نمونه رو به ما معرفی کنین. عزیزان شنونده روستاهایی رو خب پیامک کردن، روستای چوپانان بود، روستای رونیز بود، همینطور روستای بابتنگل زرند، روستای آباد و همینطور منزلاب در استان سیستان و بلوچستان. اما خب در خدمت آقای احمد بیگی هستیم، ایشون مختصری از اقداماتی که در روستا انجام داده بودن برای ما توضیح دادن. اما آقای احمد بیگی، کارهایی هم در خصوص مقابله و پیشگیری از کرونا در روستا انجام دادین، در این خصوص بیشتر توضیح بفرمایین، چقدر مردم مشارکت کردن و چقدر همراهی کردن؟ خب اشاره هم داشته باشیم به تعداد جمعیت روستا و در ادامه هم راجع به اقداماتی که برای پیشگیری از کرونا انجام دادین.
بله، روستای جوبتخالیا از توابع شهرستان چرداول استان ایلام، بخش شباب دارای 400 نفر جمعیت، شغل اصلی روستا کشاورزی و دامپروریه. بعد از این که ویروس کرونا، خب این ویروس منحوس اومد و مردم نگران شدن، ما آمدیم آموزش های لازم در بحث های گفتگوهای چهره به چهره و جلساتی با بزرگان و معتمدان در زمینه پیشگیری و آموزش های لازم رو انجام دادیم. به بزرگان روستا، معتمدان و بزرگان خانوارها رفتیم خدمت ایشان، به ایشان گفتیم که اقلام و وسایل مورد نیازهای خودتون را به مدت های 10 روز یک هفته خریداری کنید. از رفت و آمد در شهرها و شهرهای اطراف و مراکز شهرستان کمتر بشه، جلوگیری شد. در بحث این که مردم همراهی کردن، انصافا من تقدیر و تشکر دارم از تمام روستا، بزرگان، معتمدان و شورای اسلامی. مردم همکاری بسیار خوبی در این زمینه با دهیار داشتن. بعد از این آمدیم در خصوص ورزش با مردم و جوانان صحبت کردیم. همونطور که میدانید ورزش موجب سلامتی روح و جسم افراد میشه و نباید از اون غافل بشیم.
خب در این همگیری کرونا، ورزش و ورزش همگانی رو چطور در روستا اجرا کردید؟
در روستا خب عدم تحرک کافی به جسم روح افراد صدمه میزنه، حضرت عالی هم میدونید ورزش در زمان کرونا از هر زمان دیگری مهمتره. در این ایام خب اگه در خانه بشینین، بیماری های قلبی، عروقی، ریوی خب بیشتر میشه و یک رابطه نزدیکی با کرونا داره.
ورزش خانه، ورزش در خانه رو اونجا ترویج ندادید؟
بله، بیشتر مردم در این زمان احتمالاً دچار افسردگی بشن. ما اومدیم در خانه توصیه کردیم پیاده روی، به چرخ سواری در خانه حداقل به مدت نیم ساعت در روز در خانه انجام گرفت. بیشتر مردم استقبال کردن، توصیه کردیم که اگر در فضای باز ورزش میکنید حداقل با 1 تا 2 متر فاصله با دیگران انجام بشه. اما بیشتر تاکید ما بر روی ورزش در خانه بود.
بله،
با اینکه پیاده روی در خانه، ایجاد حرکات کششی و نرمشی در خانه، ورزش متعادل، حتی برای سنین بالا گفتیم که ورزش بیشتر از حد متعادل نباشه، احتمالاً صدمه ببینه.
آقای احمد بیگی، از تعداد مبتلایان به کرونا در روستاتون خبر دارید؟
کل روستای ما در این مدت 2 نفر مبتلا به کرونا شده، الحمدلله فوتی هم نداشتیم و اونها هم بهبود یافتند. آموزش های بسیار خوبی در این زمینه توسط دهیاری، بخشداری، فرمانداری و ستاد کرونا انجام شده در شهرستان ما. الحمدلله در روستای ما 2 نفر مبتلا داشتیم که اونها هم به طور 100% بهبود یافتند.
بله، خب در کشورمون بیش از 37100 دهیاری تشکیل شده و بیش از 90% جمعیت روستایی کشورمون هم زیر پوشش مدیریت دهیاری ها قرار دارن. قطعا شما برای اداره روستا با کمبودهای مواجه هستین، به ویژه اگر خب روستا در یک منطقه دوردستی باشه، در یک منطقه و استان محرومی هم قرار بگیره. اما خب تلاش شما بر این هست که بتونید روستا رو رونق بدین، از حالا از جنبه های مختلف، اقتصادی و همینطور عمرانی و بحث های بهداشتی. خب همین امسال بود که معاون اول رئیس جمهور از سازمان برنامه و بودجه خواستن که در زمینه کمک به بحث بهداشت و درمان روستاییان به ویژه در ایام کرونا همکاری بیشتری رو با وزارت بهداشت داشته باشن و البته خب در کنارش وزارت کشور که بتونه اقلام رو بین دهیاری ها و روستاها توزیع کنه. به عنوان دهیاری که تلاش زیادی در زمینه پیشگیری از کرونا دارین، چه نیازهایی وجود داره که در جایی گفته نشده و دوستانی که در این برنامه بگین؟ کمتر از 30 ثانیه اگر بگید ممنون میشم.
بله، اولا تشکر میکنم از شما، برنامه بسیار خوبتان. و در این راستا حقیقتا اداره شبکه آموزش بهداشت و درمان یک ارتباط بسیار خوبی با دهیاران داشته باشه، ارتباط
بله.
نزدیکتر کنه، بیشتر به دهیاران نزدیک بشه. در وقت اقوام ماد وسایل بهداشتی برای افرادی که دچار کرونا شدن یا احتمالاً خدای نخواسته در آینده بشن، زمانی که دهیاران لیست این افراد رو به بخشداری و یا به شبکه آموزش و درمان و بهداشت میدن، مراقبت ها بیشتر بشه، از نزدیک ببینن مشکلات دهیاری ها رو، از نزدیک ببینن. و یک بحثی که میخوام در اینجا ذکر کنم و خدمتتون عرض کنم اینه که ما تمام تلاش ما، تمام کوشش ما، همه دهیاران اینه که از مهاجرت به شهرها جلوگیری کنیم. این هم یک ابزارهایی میخواد و وسایلی میخواد. از مسئولین محترم میخوام با توجه به این که شغل اصلی این روستا کشاورزی
بله.
و دامپروریه و احداث جویه‌های کشاورزی که سنتیان، اینا باید تبدیل به کارنامه‌های
خیلی ممنونیم از شما از نکاتی که فرمودین. ضمن اینکه خب بهورزان هم در این مناطق حضور دارن و کمک حال شما و هموطنان روستایی
بله.
هستن. سپاسگزارم از شما آقای احمد بیگی و خدا نگهدارتون.
ممنونم، سلامت باشید.
به پایان برنامه افق روشن رسیدیم. به اتفاق همکاران و آقای علی اکبری با شما خداحافظی می‌کنیم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
آبریزش بینی، مشکلات گوارشی و درگیری ریوی از ویژگی‌های بارز دلتای هندی است. نسبت درگیری ریوی و انتقال در دلتای هندی تا 60% بیشتر از کرونا چینی و انگلیسی است.
دلتای هندی را جدی بگیرید.
کرونای دلتا یا کرونای هندی چه نوع کرونایی است؟ مبتلایان به این نوع جهش یافته کرونا شدت علائم بیشتری را تجربه می کنند و از نظر مرگ و میر هم میزان مرگ و میر بیشتری دارد. علائم کرونای دلتا با آبریزش بینی، تب و گلودرد آغاز می شود و شبیه سرماخوردگی است که در کمتر از 48 ساعت علائم آن بروز می کند. حتی افرادی که واکسن زدند نیز در معرض این ویروس قرار دارند و ممکن است آن را به دیگران منتقل کنند. بنابراین باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.
هرچند ویروس کرونا در کمین و خطرناک است، اما جلوگیری از شیوع آن سخت و غیر ممکن نیست.
صبح شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند و امیدوارم که شیوه نامه های بهداشتی رو بیش از پیش رعایت بکنید، به لحاظ اینکه هنوز بیماری کرونا ادامه داره و تموم نشده و نیاز هست که همه با هم در کنار همدیگه با رعایت شیوه نامه ها، فاصله گذاری اجتماعی و البته استفاده از ماسک این مهم رو پیگیری کنیم که به امید خدا تا ریشه‌کنی کامل بیماری کرونا پیش بریم. نکته‌ای که حائز اهمیته و بارها در برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی سلامت به اون اشاره شده اینه که از تماس دست‌ها با چشم، بینی و دهان جداً اجتناب کنید. در هنگام سرفه و عطسه بینی و دهان خودتون رو با دستمال کاغذی یا آرنج خودتون بپوشونید. دستمال کاغذی رو فوراً در سطل زباله دربسته بندازید. اگر میخواید از ماسک استفاده کنید، اطمینان داشته باشید که صورت، دهان و بینی شما کاملا پوشیده باشه و البته از دست زدن به ماسکم جدا خودداری کنید. بعد از یک بار استفاده از ماسک، ماسک خودتون رو دور بندازید و دستاتون رو کامل بشویید. غذاهایی رو بخورید و استفاده کنید که کاملا پخته شده باشه. انشالله که با رعایت این نکات به سلامت کامل دست پیدا میکنید.
زمزمه از بطن طبیعت با تلفیقی بی نظیر از فناوری روز، روغن دلکش، دلکش ضربان زندگی. 0414-32-11-80 روغن دلکش.
جم جم
چه اسم آشنایی؟
جم جم
اما جم برام چی داری؟
عدویه و حبوبات جم رو بردیم، دل همه یک کدبانوها رو بردیم.